کر مراتب مانده نباشید. سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر. 7:30 است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از تازه ترین های این مجله خبری. نشست گروه تماس سازمان شانگهای در مسکو. افغانستان مورد بحث است از عضویت کامل گرفته تا امنیت و اقتصاد. با شما در مورد جزئیات نشست امروز خواهیم گفت. در مسائل جهان، کمیته روابط خارجی اتحادیه اروپا خواهان وضع تحریم‌های جدید بر روسیه شده است. با اینها و بیشتر از اینها زود برمی‌گردم، اما اول آخرین خبرها. این هم سرخط تازه‌ترین‌ها. ایالات متحده ادعای روسیه را در مورد این که این کشور در جنگ علیه داعش در سوریه و عراق تظاهر میکند با شدت رد کرده است. آتش سوزی طبیعی در کالیفرنیا جان دست کم 13 تن را گرفته است و قانونگذاران اروپا 3 نامزد جایزه سخروف را در بخش آزادی اندیشه برگزیدند. با خبرها در مورد افغانستان آغاز میکنیم. امروز مسکو میزبان نشست گروه تماس سازمان شانگهای است که در آن در مورد افغانستان نیز بحث میشود. حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، دیروز در رأس یک هیئت برای اشتراک در اجلاس به مسکو رسید. شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، به رادیو آزادی گفته است عضویت کامل افغانستان در سازمان شانگهای، مبارزه با تروریسم و همکاری کشورهای عضو با افغانستان در بخشهای امنیتی و اقتصادی موضوعات اساسی بحث را تشکیل خواهند داد. در اجلاس امروز گروه تماس، بر علاوه دیگر اعضای آن، هند و پاکستان که تازه عضویت سازمان همکاری‌های شانگهای را حاصل کردند نیز اشتراک دارند. تا لحظات دیگر جزئیات بیشتر در این مورد را با شما خواهیم گفت. یک شبکه تلفن‌های موبایل در افغانستان میگوید بر اساس یک قرارداد با وبسایت معلوماتی جهانی ویکی‌پدیا، مردم افغانستان به زودی خواهند توانست به طور رایگان به این وبسایت دسترسی یابند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، بر اساس توافق میان شرکت ویکی‌مدیا که سایت اینترنتی ویکی‌پدیا را مدیریت می‌کند و شرکت موبایل روشن، این شبکه تلفنی برای مشتریانش دسترسی رایگان به ویکی‌پدیا را برای یک سال فراهم میکند که سر از ماه آینده آغاز خواهد شد. شریف شریفی، سخنگوی شرکت روشن، با آژانس خبری فرانس پرس گفته است با استفاده از این سهولت، جوانان مخصوصا محصلان پوانتون ها میتوانند با آسانی به معلومات مورد نیازشان دسترسی یابند. در تحولات منطقه و جهان بشنویم که وزارت دفاع آمریکا ادعای کرملین را مبنی بر این که ایالات متحده در جنگ علیه گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق تظاهر میکند مطلقاً رد کرده است. وزارت دفاع روسیه دیروز در بیانیه ادعا کرد انگامی که نیروهای سوریه تحت حمایت قوای هوایی روسیه در ماه سپتامبر آغاز به بازپسگیری دیروزور کردند، ائتلاف برهبری آمریکا حمله‌های هوایی کمتر را در عراق انجام داد. اما دگروال رابرت مانینگ، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، گفته است که این اتهامات مطلقاً نادرستند. او گفته است که ایالات متحده و کشتن جنگجویان گروه دولت اسلامی ادامه می‌دهد و نمی‌گذارد که آنان لانه‌های امن داشته باشند و حمله‌هایی را در منطقه و دیگر نقاط جهان انجام دهند. رئیس جمهور ترکیه در جریان مسافرتش به بلگراد به افزایش سرمایه‌گذاری و تجارت با سربیا تعهد کرده است. رجب طیب اردوغان دیروز در یک کنفرانس مشترک خبری با الکساندر ووچیچ، رئیس جمهور سربیا، در شهر بلگراد به خبرنگاران گفت حجم تجارت بین دو کشور که در حال حاضر 850 میلیون دلار است کافی نیست و این دو کشور باید هدف 5 بار افزایش این رقم را دنبال کنند. رئیس جمهور سربیا هم سخنرانی کرد و گفت
Što se Srbije tiče, ona želi da ima čiste odnose i čiste.
Omegujat Serbia mikhohad alaiq pak o dastay pak dar ravabet ba kishvarha dashte bashad. Tavri ki midanid, ma be hech kas ejaze namidehim ki azadi va istiqlal Turkiye ra tahdid kunad. Banan Serbia balaye veqar, ghurur, azadi va istiqlal khod niz ta'kid darad. در نتیجه آتش‌سوزی طبیعی در ایالت کالیفرنیای آمریکا حداقل 13 تن جان باختند. به گفته مقامات این آتش‌سوزی که توسط باد قوی تشدید شده، از 9 اکتبر به این سو حدود 20,000 باشنده مناطق شمالی کالیفرنیا را مجبور به ترک خانه‌هایشان کرده است. حدود 1500 خانه و ساختمان‌های تجارتی در نتیجه این آتش‌سوزی ویران شدند. و قانون‌گذاران اروپا 3 نامزد جایزه سخروف را در بخش آزادی اندیشه انتخاب کردند. کمیته امور خارجی و انکشاف پارلمان اروپا دیروز گروه از افراد را که از اپوزیسیون ونزوئلا نمایندگی میکنند، اورا لولیتا چاوز حامی حقوق بشر گواتیمالا و دیوید اسحاق یک سویدنی اریتریایی را برای کسب جایزه امسال سخروف نامزد کردند. جایزه سخروف برای افراد، گروه‌ها و سازمان‌هایی داده می‌شود که از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی دفاع می‌کنند. برنده این جایزه به تاریخ 26 اکتبر اعلان خواهد شد. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حال یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. نشست گروه تماس سازمان شانگهای امروز به میزبانی مسکو برگزار می شود. افغانستان در صدر اجندای گفتگو هاست، این را سخنگوی وزارت خارجه افغانستان می گوید.
این نشست مباحثش عمدتاً درباره جمهوری اسلامی افغانستان است.
بیشتر به شما میگوییم در مسائل جهان میشنوید که کمیته روابط خارجی اتحادیه اروپا خواهان وضع تحریم‌های جدید بر روسیه شده است. همچنین در همین مجله خبری مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور میکنیم و در رنگ‌های زندگی امروز هم صحبت است به این رنگ.
ما مهر خود میزنیم، مثلا مهر دارال ترجمه را و بعد زباد میره پیش دارال وکاله که یک مهرم اونا میکنن، بعض قضایای دولت و بعد از اون وزارت خارجه.
با رادیو آزادی که باشید، پیشتر و بیشتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه میشوید. خب، همونطور که پیشتر در خبرها هم آمد، امروز چهارشنبه مسکو میزبان نشست گروه تماس سازمان همکاری های شانگهای است. حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، نیز در رأس یک هیئت به خاطر اشتراک در این اجلاس به مسکو رسیده. قرار است در نشست امروز در کنار مسئله عضویت کامل افغانستان در سازمان همکاری های شانگهای در مورد جهات گوناگون تأمین صلح در افغانستان هم صحبت شود. آرش امایون و جزئیات بیشتر در این مورد.
حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، روز سه‌شنبه در رأس یک هیئت به خاطر اشتراک در اجلاس گروه تماس سازمان همکاری های شانگهای به مسکو رسید. حکمت خلیل کرزی از طریق شبکه تویتر با اشاره به این اجلاس نوشته است: یک ابتکار مهم در حال شکل گرفتن است. وی در مورد این ابتکار مهم جزئیات را ارائه نکرده است. در برخی گزارش ها گفته شده که حکمت خلیل کرزی روز سه‌شنبه با ایگور ماگلوف، معاون وزیر خارجه روسیه، ملاقات کرده است. آژانس خبری ایترتاس روسیه با نقل قول از وزارت خارجه این کشور نوشته است: در این ملاقات هر دو جانب روی وضعیت جاری در افغانستان صحبت نموده. جانب روسیه بالای نیاز بر تلاش‌های گسترده بین‌المللی در پروسه مصالحه در افغانستان تأکید کرده است. شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، روز سه‌شنبه با اشاره به اجلاس گروه تماس سازمان همکاری‌های شانگهای در صحبت با رادیو آزادی گفت:
قرار است نشست گروه تماس سازمان همکاری های شانگهای 11 اکتبر برگزار شود و به نمایندگی از جمهوری اسلامی افغانستان هیئتی به ریاست حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه در این نشست اشتراک خواهد کرد. این نشست مباحثش عمدتاً درباره جمهوری اسلامی افغانستان است.
به گفته شکیب مستغنی، عضویت کامل افغانستان در سازمان شانگهای، مبارزه با تروریسم، همکاری کشورهای عضو با امنیت و اقتصاد افغانستان موضوعات اساسی بحث‌ها را تشکیل خواهد داد. این در حال است که ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه با اشاره به گفتگو در مورد وضعیت جاری افغانستان در اجلاس گروه تماس سازمان همکاری های شانگهای گفته است در مورد طرق ختم منازعه در افغانستان و نزدیک ساختن روابط اعضای سازمان شانگهای و افغانستان صحبت می شود. شورای وزرای خارجه اعضای سازمان شانگهای در سال 2005 میلادی در مورد ایجاد گروه تماس تصمیم گرفتند. اما زمانی که افغانستان به حیث ناظر در این سازمان پذیرفته شد، فعالیت این گروه با تأخیر مواجه شد. به گفته وزارت خارجه روسیه، بعد از وخامت اوضاع در افغانستان در ماه جون سال جاری میلادی در شهر آستانه، رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای پیشنهاد کردند تا گروه تماس دوباره به کار آغاز کند که اجلاس امروز در مسکو به همین سلسله صورت میگیرد. در اجلاس امروز گروه تماس بر علاوه سایر اعضای آن، هند و پاکستان که تازه عضویت سازمان همکاری های شانگهای را حاصل کرده اند نیز اشتراک دارند. به عقیده کارشناسان، چین، روسیه، پاکستان و هند که عضویت این گروه را دارند در تامین ثبات در افغانستان می توانند نقش مهم را بازی کنند. قرار است بعد از اجلاس در مسکو روز دوشنبه هفته آینده در شهر مسقط پایتخت عمان اجلاس چهار جانبه به اشتراک چین، آمریکا، پاکستان و افغانستان نیز دایر شود. این اجلاس چهار جانبه نیز با تأخیر صورت می گیرد. مقامات افغانستان می گویند پاکستان تعهدات قبلیش را در مورد تأمین صلح در افغانستان که در جلسات قبلی روی آن توافق شده بود عملی نکرده است.
و اعضای مشران و جرگه افغانستان می گویند که برگزاری نشست چهار جانبه در عمان برای تأمین صلح در این کشور یک فرصت خوب است. جزئیات این گزارش از جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
اعضای مشران جرگه افغانستان آغاز دوباره نشست‌های چهارجانبه میان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا را مهم خوانده و میگویند که حکومت افغانستان باید از این فرصت به خاطر تامین صلح در کشور استفاده مؤثر نماید. محمد حسن هوتک، یک تن از سناتوران در نشست عمومی روز سه‌شنبه به این جرگه گفت که ممکن در این نشست نمایندگان طالبانی سهم داشته باشند.
تلاش های صلح باز آغاز می شود. میان پاکستان و افغانستان گفتگو می شود. ممکن نماینده طالبان نیز در آن حضور پیدا کند. امیدوارم حکومت افغانستان و طالبان مسلح استفاده مؤثر کنند و از شرایط حساس استفاده نمایند.
انتظار می رود نشست چهار جانبه در مورد صلح افغانستان پس از یک سال تأخیر به تاریخ 16 مایی روان میلادی در مسقط پایتخت عمان برگزار گردد. در این نشست که میان افغانستان و پاکستان برگزار می گردد، چین و آمریکا به حیث ناظر شرکت خواهند کرد. آخرین نشست چهار جانبه میان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا در 23 فوریه سال گذشته میلادی در کابل برگزار شد و بعداً روند این نشست ها به دلیل همکاری صادقانه پاکستان متوقف گردید. روند برگزاری این نشست ها در حال دوباره آغاز می گردد که اخیراً محمد انیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان در نیویورک در ملاقات با محمد خواجه آصف وزیر خارجه پاکستان روی مسئله سپردن شمار از زندانیان سابق طالب گفتگو کرد. همچنان خواجه آصف وزیر خارجه پاکستان نیز گفته بود که در نشست عمان نمایندگان افغانستان، طالبان، پاکستان و آمریکا شرکت خواهند داشت. در این حال شماره سناتوران قبل از برگزاری نشست روی مبادله زندانیان میان افغانستان و پاکستان نیز بحث کردند. فاضل هادی مسلمی رئیس مشران جرگه پس از اظهارات سناتوران در خصوص نشست صلح در عمان گفت که قبل از برگزاری این نشست باید در مورد مبادله زندانیان افغان و پاکستانی تفکیک صورت گیرد.
قبل از این که به سوی صلح برویم، اول باید میان زندانیان تفکیک صورت گیرد. هرگاه اتباع پاکستان به خاطر جنایت به اینجا آمده باشند، طالبان جنگی که در اینجا اراده حملات انتحاری را داشتند و یا به نام داعش و طالب اراده کشت و خون را داشتند و این در برابر ملا برادر و دیگر طالبان خواست پاکستان باشد، پس حکومت افغانستان در این قسمت دقیق باشد تا خوبی خود را در ترازو بیندازد و ببیند که در کدام قسمت خوبی مردم بیشتر بوده و چگونه ما به هدف خود میرسیم.
با اساس برخی گزارش ها ملا عبدالغنی برادر معاون سابق تحریک طالبان، ملا احمد الله عضو شورای کویته، ملا صمد ثانی و ملا سلیمان آقا که در سال 2014 میلادی از پاکستان بازداشت شدند، کسانی هستند که حکومت افغانستان درخواست رهایی آنان را از پاکستان کرده است. پیش از این حکومت افغانستان به خاطر موفق شدن گفتگوهای صلح، رهایی طالبان افغان را از زندانهای پاکستان یک بدیل خوب خوانده و رئیس جمهور غنی تاکید کرده بود که ثبات افغانستان را در دو محور، یکی صلح با پاکستان و دیگر صلح میان افغانها جستجو می کند.
صلح و وحدت ملی ضامنه بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. 7:45 دقیقه به وقت کابل است و سید سمع عباس مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور میکنه. من زود برمیگردم.
نشریه دهل که خبرهای کانگرس امریکا را نشر میکند، در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد افزایش حملات هوایی قوای امریکا در افغانستان که در بخشان می نویسد. بعد از اعلان استراتژی نو رئیس جمهور ترامپ در رابطه با افغانستان، قوای امریکا تنها در ماه سپتامبر 751 بم را بالای اهداف طالبان در افغانستان و اهداف گروه داعش در عراق و سوریه پرتاب کردند. از جمله 503 بمی که در ماه آگوست پرتاب شدند، 50% آن در میدان جنگ در ولسوالی سنگین ولایت هلمند بوده است. در احصایه های اخیر قماندانی قوای مرکز امریکا گفته می شود که در سال 2017 تا به حال بیش از 3230 بم را پرتاب کردند که در ظرف چند سال گذشته این بیشترین بم هایی می باشد که از سوی قوای امریکا پرتاب شدند. مجله نیوزویک هم به همین ارقام اشاره نموده مطلبی را به نشر رسانده و گفته است که در چند سال اخیر تنها تیاره های F-16 که در قرارگاه بگرام جا به جا بودند در بمباردمان سهم می گرفتند. اما بعد از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ و مخصوصاً به تعقیب اعلان استراتژی نو امریکا، اکنون دوباره تیاره های بزرگ بمفکن B-52 هم به صحنه برآمده و در حملات از آنها استفاده می شود تا ظرفیت حملات هوایی امریکا را در افغانستان بیشتر بسازد. مجله از قول وزیر دفاع امریکا جیمز ماتیس می نویسد که گفته است قصر سفید به او صلاحیت بررسی اوضاع و استفاده قوای نظامی را داده است و او نظر به شرایط می تواند آزادانه خودش تصمیم بگیرد که چه تعداد حملات را انجام بدهد و قواعد جنگ را خودش تعیین نماید. به نوشته مجله وزیر دفاع امریکا گفته است جنگجویان مخالف را که می‌خواهند تیارهای ناتو را سرنگون سازند و یا برای سرنگونی حکومت افغانستان تلاش می‌کنند، در هر جایی که باشند پیدا کرده به دنبال آنها می‌روند و تمامشان را نابود می‌کنند. روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود یک انکشاف مهم تکنیکی را در افغانستان بررسی نموده و نوشته است شراکت بین شبکه ارتباطی روشن و یک شرکت بزرگ اینترنتی که دسترسی مردم را به ویکی‌پدیا فراهم می‌سازد به نام ویکی میدیا، مرزهای دسترسی مردم افغانستان را به معلومات بسیار وسیع می‌سازد. این ابتکار که ویکی‌پدیا زیرو نامیده می‌شود، قرار است در اواخر همین ماه عملی شود. این سیستم یک نسخه کامل و عملی وبسایت خواهد بود که دسترسی استفاده کنندگان را به محتوا، جستجو و تحریر اینترنتی فراهم می سازد. روزنامه می نویسد افغانستان اولین بار بعد از سقوط رژیم طالبان در سال 2002 به اینترنت دسترسی پیدا کرد، زیرا در رژیم طالبان استفاده از اینترنت بد اخلاقی خوانده می شد.
حالا بشنویم که شماره از ورزشکاران و مدال‌آوران جهانی میگویند حکومت با دادن 800 افغانی معاش برای قهرمانان ورزش با آنان توهین میکند. اما کمیته ملی المپیک میگوید تلاش میکنند تا معاش ورزشکاران را نظر به توانایی و رده‌بندی مدال‌هایشان افزایش دهند. نصرت پارسا از کابل گزارش میدهد.
ورزشکارانی که بیرق سیرنگ افغانستان را در میدانهای جهانی به اهتزاز در می آورند، ماهانه 800 تا 1100 افغانی معاش دریافت می کنند. باز محمد مبارز ورزشکار بخش مبارزات آزاد که خود تا حال چندین مدال قهرمانی را از بیرون کشور به دست آورده می گوید در حال حاضر ماهانه 800 افغانی معاش دریافت می کند. و یکی روز سه‌شنبه با رادیو آزادی صحبت می‌کردم چون گفت این مقدار معاش برای مصرف یک روز ورزشکاران هم بسنده نیست.
این معاش دادن به قیمت 800 افغانی به هر قهرمان تیم ملی به یک ماه این ماج دادن نیست، بزرگترین توهین است برای یک ورزشکار، یک قهرمان که در تیم ملی نمایندگی از یک ملت افغانستان در رویدادهای بزرگ دنیا میکنه، رقابت میکنن، یک توهین است برشان.
افغانستان که هنوز هم در حالت جنگ قرار دارد، در سالهای اخیر دستاوردهای چشمگیری را در بخش ورزش داشته است. بازیکنان بخش‌های مختلف ورزشی اخیراً توانستند در برخی موارد مدال‌های قهرمانی را از آن خود کنند. بشیر احمد ترکی مربی تیم ملی تکواندوی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی میگوید حکومت افغانستان کمترین ارزش را به ورزشکاران قائل است. آقای ترکی در این باره به ورزشکاران کشورهای دیگر دنیا اشاره میکند که به گفته وی از امکانات خوب برخوردارند.
ورزشکارای تیمای ملی همشان غذا، استاد روانشناس، استاد تغذیه، معلم تغذیه، استاد تکنیک، استاد تکتیک و تمام مسائلی که مربوط به آماده سازی ورزشکارای ملی پوش میشه به دوش دولت ها است. هیچ دولت را شما در دنیا سراغ نخواهید داشت که ورزشکارایشان بدون معاش تمرین کنند یا بدون پول تمرین کنند یا بدون امکانات تمرین کنند. اصلا درست نیست.
اما کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید آنان در تلاش اینند تا معاش ورزشکاران افغان افزایش یابد. منور شهزاد مسئول مطبوعاتی این کمیته روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت
هر ورزشکار نظر به دستاوردشان، نظر به مدالشان، نظر به کاتگوری هایشان اول مشخص شود، بعدن با حکومت افغانستان با پارلمان افغانستان مشوره شود که بتوانند نظر به کاتگوری بعد اونها مشتهی شوند.
به گفته آقای شهزاد در حال حاضر ورزشکاران افغان تا 1100 افغانی از سوی کمیته ملی المپیک و ریاست تربیت بدنی و سپورت معاش دریافت می کنند. وی تایید می کند که شمار از مربیان بخش‌های ورزشی در حال حاضر بدون معاش کار می کنند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل. 9 8 7.
انتقال کننده با استفاده است.
می دهد در نیل.
مجلس به دولت هشدار می ده.
ایوان سنده.
دو مسئله بنیادی. آزادی سیاسی و آزادی.
علم نادم نادم.
My grandmother, Ruth Sheila Lee.
آدمات من کرد ریاکدان فرانکدان از
من. چونیانن چه بودیم دو زدون دیگه سنن.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
کمیته روابط خارجی پارلمان اتحادیه اروپا دیروز خواهان وضع تحریم‌های شدیدتر بالای روسیه شد. اینکه جزئیات از چه قرار است در این گزارش بشنوید که آرش همایون تهیه کرده.
کمیته امور خارجی پارلمان اروپا قبل از اجلاس کشورهای مشارکت شرقی که قرار است به تاریخ 24 نوامبر در بروکسل تدبیر یابد، یک سلسله از پیشنهادات را تصویب کرد. این پیشنهادات وضع تحریم‌های شدیدتر بالای روسیه و ایجاد یک میکانیزم به خاطر نزدیک ساختن کشورهای مشارکت شرقی مانند گرجستان، مولداو و اوکراین را با اتحادیه اروپا شامل می شود. این پیشنهادات الزامی نبوده، می تواند توسط سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نظر گرفته نشود. کمیته امور خارجی پارلمان اروپا خواسته است تا یک مدل متبادل و طولانی تر مشارکت شرقی برای کشورهای در نظر گرفته شود که قرارداد پیوستن با اتحادیه اروپا را منعقد کرده اند تا به پیوستن آنها با اتحادیه گمرکات، انرژی دیجیتال و منطقه شنگن منجر شود. گرجستان، مولداو و اوکراین قرارداد تحکیم روابط با اتحادیه اروپا را منعقد کردند. در حالی که کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مذاکرات در مورد این که آیا اشتیاق گرجستان، مولداو و اوکراین برای پیوستن به اتحادیه اروپا تصدیق شود گیر ماندند، کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا بیشتر حامی این سه کشور به نظر می رسد. کمیته امور خارجی پارلمان اروپا همچنان پیشنهاد کرده است تا یک صندوق برای کشورهای اوکراین، گرجستان و مولداو ایجاد شود که روی سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و همگانی و احتمال تدبیر کنفرانس دونرها در مورد اوکراین به خاطر حمایت از نیازهای بشری در آن کشور تمرکز خواهد کرد. نیازهایی که در نتیجه منازعه در شرق اوکراین و الحاق شبه جزیره کریمیا تشدید یافته است. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، روسیه در سال 2014 میلادی کنترل شبه جزیره کریمیا را در دست گرفت و جدایی طلبی را در شرق اوکراین تحریک کرد. تا اکنون در اثر جنگ جدایی طلبان با اردوی اوکراین حدود 10,000 تن کشته شدند. کمیته امور خارجی پارلمان اروپا همچنان بر وضع تحریم‌های بیشتر بالای روسیه صحه گذاشته هشدار داده است که با وصف اتخاذ تدابیر تنبیهی در سالیانی که گذشت حضور نظامی مسکو در منطقه افزایش یافته است.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر صحبت جالب در رنگ‌های زندگی. اما اکنون طبق وعده وقت خبرهای کوتاه رسیده. این هم نگاه گذرای بر تازه‌ترین خبرها. امروز مسکو میزبان نشست گروه تماس سازمان شانگهای است که در آن در مورد افغانستان بحث می شود. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفت عضویت کامل افغانستان در سازمان شانگهای، مبارزه با تروریسم و همکاری کشورهای عضو با افغانستان در بخشهای امنیتی و اقتصادی از مسائل مهم مورد بحث خواهند بود. وزارت دفاع آمریکا ادعای کرملین را مبنی بر این که ایالات متحده در جنگله گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق تظاهر می‌کند مطلقاً رد کرده است. رئیس جمهور ترکیه در جریان مسافرتش به بلگراد به افزایش سرمایه‌گذاری و تجارت با سربیا تعهد کرده است و در نتیجه آتش سوزی طبیعی در ایالت کالیفرنیای آمریکا حداقل 13 تن جان باختند. حدود 1500 خانه و ساختمان‌های تجارتی در نتیجه این آتش سوزی هم ویران شدند. همین خبرها، بیشتر از اینها را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. azadiradio.com.
رنگ های زندگی.
سلام علیکم، خوب هستین شما؟ صدمند چل دارین.
تشکر میشه که نامتان را بگوین.
اسم محمد عموین است از شهر کابل.
مصروف چی کار بار هستین؟
من یه خودم فعلا دارالترجمه دارم شخصی.
چی را ترجمه میکنین؟ میشه که بر ما بگوین به کدام زبان ها ترجمه میکنین؟
اینجا کاروبار ما البته از ترجمه شخصی است، رسمی و غیر رسمی، تذکره، تولد کارت، اسناد مهم و غیره.
به چند زبان ترجمه میکنین؟
بیش از 8 زبان، 7 زبان ما ترجمه میکنیم که انگلیسی، آلمانی، زبان های بین المللی را.
خودتان ترجمه میکنین؟
خودمون میکنیم و بعض از کسهای دیگر همچنان همراه ما کار میکنن که هر کس بخش خاص خود داره.
خودتان به چند زبان بلدیت داری؟
خودم به زبان انگلیسی، دری، پشتو.
زیادتر به کدام زبان ها مردم میخواین که تذکره، پاسپورت، وثیقه، خطشان یا ترجمه شبه؟
زیادتر به زبان انگلیسی بیشترین مردم ترجمه میکنن چون که زبان بین المللی است.
شما چطور تصمیم گرفتین که کاروبار شروع کنی؟
خب چون که من خودم یکی از مسئولین هستم و همین رشته را خوش دارم و با موسی فعلا همین شغل را به خود انتخاب کنم و نمودیم و کار میکنم در شغل و از شغلم راضی هستم.
وقتی که شما این کار شروع کردین تا مراحل قانونیش چی بود؟
بعضی که ما وقتی که در نه و در آغاز میخواییم که کار شروع کنیم، اولتر هزم ما جواز میگیریم از اطلاعات فرهنگ، جواز رسمی دارالترجمه. بعد از اون مثلا به حساس از اون جواز ما کار خود شروع کرده میتونیم.
وقتی که شما ترجمه کردین واسطاپه میکنیش؟
بله، بعد از اون ما مهر خود میزنیم، مثلا مهر دارالترجمه را، و بعد از اون باز میره پیش دارالوکاله که یک محرم اونا میکنن، بعض قضایای دولت و بعد از اون وزارت خارجه.
یک تولد خط اگر شما ترجمه کنین چند میگیرین؟
در سابق خوب بود، میگرفتیم مثلا از یک تولد خط در حدود 200 افغانی، 150 افغانی. همه فعلا از لحاظی که کاروبار بسیار کم شده و دولت ارگانهای دولتی را برای ارگانهای شخصی مثل کمیشن کار رسمی داده، به او حساب مثلا مکمل اونا تا تماما کاروبار پیش خود غصب کردن مثل قاچاق برآورده. به او حساب فعلا بازار به حد به اندازه شکسته در حدود 100 افغانی، 80 افغانی.
تشکر.
تشکر از شما همچنان.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یادآور میشم که در ساعت 9:30 امروز برنامه آزادی و شنوندگان را خواهید شنید و بیشترین بخش برنامه ساعت 11 و سرود و سخن اختصاص یافته که در آن آهنگ های دلنشین هم جای دارد. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شماستیم و اکنون با رضوان مراد باشید که با نفس تازه و دستان پر از خبر اینجا در